مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امروز نیز با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان دو شفتالو و سه جنرال، گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان، بهار مطبوعات افغانستان. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
در نخستین جلسه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که دوشنبه گذشته در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، رئیس، معاون و منشیان کمیسیون انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که تحت نظارت پوهانیار سعیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک اعضای کمیسیون برگزار شد، اعضای کمیسیون در یک انتخابات و رای‌دهی سید اکرام افضلی را به حیث رئیس، عین‌الدین بهادری به حیث معاون و نورولی نور را به حیث منشی کمیسیون انتخاب کردند. و هفته قبل کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی لغمان در گذرگاه تاریخ تحت ریاست زردشت شمس جلسه کرد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و وزارت با امکانات محدودی که در اختیار دارد آن هم تلاش می ورزد چنین سیمینارها را برگزار کند. در این جلسه که به اشتراک نماینده اکادمی علوم افغانستان، پوهنتون کابل و برخی از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، فضل واحد کریم باعث رئیس کمیته فرهنگی، عبدالهادی قریشی معاون و سید محمود باعث منشی کمیته انتخاب شد. قرار است این سیمینار در اواخر فصل خزان سال روان برگزار شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، سه دسته مردم تشریف دارند: مردم سالم، نورمال و بیمار. انسان سالم به گروهی اطلاق می‌شود که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار بوده و در مسیر تکامل خود و دیگران قدم برمی‌دارد. با باور روانکاوان، افراد سالم دنیا شبیه همند و فقط جنبه‌هایی از فرهنگ و جامعه خود را که با خصوصیت‌های فرد سالم هماهنگ است را بیشتر از دیگران داشته و پروراندن. اما بیمار کسانی را می‌توانیم بگوییم که او از نظر روانی حالت متغیر، بی‌برنامه، حساس در هر یک از مسائل روز، دائما مشکوک و دارای اختلال شخصیت باشد و در نظر فرد بیمار هیچ چیز اساس واقعیت خوبی ندارد. سیومی نورمال بین سالم و بیمار تشریف دارد. زمانی خیلی خوب چون فرد سالم و زمانی با تأثیر پذیری از دیگرگونی های روانی گویا شبیه بیماران رفتار می کند و زود از عمل خود نادم و پشیمان می شود و اگر احصائیه دقیق ارائه شود تا حدود 70% جامعه را همین نورمال ها تشکیل می دهند و 30% جامعه یا بیمار یا سالمند. هدف از این چند سطر و تعریف نسبی از افراد جامعه این بود که این گونه ها در کشورهای جهان متفاوتند. در ممالک غرب و ایالات متحده افراد نورمال تا 70% و در کشورهای شرقی گروه دوم یعنی بیماران در عدم شرایط نامساعد خیلی بیشترند. اگر این مسئله را در کشور خود ما افغانستان در نظر بگیریم، تمیز بین این سه گروه کار آسانی نیست. ما جامعه سنتی و مذهبی قوی داریم. امروز این مسئله در روح و روان باشندگان این مرز و بوم مسلط است. افراد سالم را نمیتوان با نورمال و مریض تشخیص داد، به دلیل اینکه شماری از مردم ما زمانی بیمار، زمانی نورمال و لحظاتی هم سالم به نظر می آیند و هر عمل و هر وضعیت ناهنجار تأثیر به خصوص در روح و روان مردم ما دارد. مریض و بیمار ما حاضر به پذیرش این حالت نیستند و به آن ارزش قائل نمی شوند تا به دکتر و طبیب مراجعه نمایند. و سالم ما از صحتی که دارند بی خبرند، در بسا حالات خودسرانه به دارو و درمان مراجعه می کنند و برعکس بیمار ما حاضر به تداوی نیست، در حالی که سخت ناجور و مریض است و افراد گویا نورمال ما در بهبوهه سختی قرار دارد. زمانی با تقلید از بیماران که گویا همین مریضی را من هم دارم، روزها از دایره شفاخانه و کلینیک ها و ماینخانه های خصوصی پای بیرون نمی کشند و در حالاتی هم بی خبر از صحت و سلامتی خود بی آن که دقتی به کار بندن بدخوراک می شوند. چنان می خورند که گویا خدای نخواسته فردا در این جهان نیستند و تنها توصیه های آگاهان امین است که کوشش شود سالم قدر سلامتی خود را بداند و در حفظ آن تلاش کند و نورمال ها برای رفتن به سوی سلامتی بیشتر روی آورند. بالاخره بیماران بیشتر از آن دو گروه در تلاش باشند که بیماری خواه روانی و خواه جسمی را سطحی نپندارند و در تداوی و تغییر کلاس بیماری به نورمال و در انتها به سالم سعی نمایند تا جامعه ای تا حدود دلخواه به میان آید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تصاحب قدرت، آن هم قدرت سیاسی از سوی شماری از مردم، از زمانه های خیلی قدیم دائما به یک نفس هماره مبدل شده و باعث نه تنها از بین رفتن شماری از مردم بلکه سبب عقب مانی یک کشور نیز می شده است. داستان ها و حکایاتی از مردمان کشورهای مختلف داریم که می رساند دربارهای شاهان و امرا دائما مملو از سیالداری ها و تلاش بر سر تصاحب مقام ها و زمین ها و دارایی ها بوده و به خاطر کسب آن از هیچ نوع کشتارهای علنی و مخفی دست بردار نبودند. این گونه رقابت های افراطی و حریصانه اکثرا سبب سقوط رژیم ها و دولت های بزرگ شده است و یکی از چالش های قدرتمندان دولتی به خصوص شاهان در گذشته و رؤسای جمهور و وزرا در این دهها همین مبارزه بر کسب قدرت سیاسی است که در بین آنها افرادی نیز یافت می شوند که با پیدا و فنای گسترده سوار بر مرکب مال و منال چنان مغرور می شوند که دست از پای نمی شناسند و در مواردی حیات خود و عزیزان خود را نیز از دست می دهند. و اما برعکس رهبران آگاه و مدبر نیز در این جمله ها سراغ می شوند که با تدبیر خود و یا وزرا با هنرمندی و آگاهی تام نه تنها دست چنانی ها را کوتاه می سازند بلکه قطعا از صحنه کار و زار دور می نمایند. حکایتی از سلسله داستان‌های مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان سه جنرال و دو شفتالو که همخوانی قریب با این گفته‌های ما دارد. بود نبود در زمان‌های خیلی قدیم، زمانی در دربار پادشاهی چین، سه جنرال بهادر و لایق و اما سرکش و مغرور موظف به تأمین امنیت و نگهداری سرحدات همان کشور بودند. این سه صاحب منصب رفیق هم دیگر نیز بوده و معمولاً یک جا می گشتند. روزی از روزها در یکی از نشستهای کاری با وزیر دربار نشسته بودند. و اما در جریان مجلس با وزیر چنان رویه می کردند که گویا با یک آدم معمولی برخورد کنند. از این رویه تمسخرآمیز انسه جنرال وزیر خفه و متأثر شد و به نزد پادشاه رفت و گفت: اعلی حضرت، به نظر من جنرال ها و آنهایی که در زیر دست آنها کار می کنند باید به اصول و آداب کار در دربار پابند باشند. اما این سه جنرال بی اندازه بی پروا و مغرور هستند. آنها امروز احترام مرا به جای نیاوردند و برای من اهمیتی قائل نشدند. اگر اوضاع چنین ادامه یابد فردا به شما نیز بی احترامی خواهند کرد. به باور من لازم و ضروری هست که در مورد آنها کمی دقت لازم به خرج دهیم تا شیرازه نظم در دربار گسسته نشود. پادشاه با شنیدن این گفته های وزیر خیلی نگران شد. لحظه خاموش ماند و بعدن سر خود را بالا کرد و گفت: آنها قدرتمند، دلاور و از این گذشته متحد هستند. جلوگیری آنها نیز کار آسانی نیست. وزیر در حالی که پیشانی خود را با دست گرفته بود با یک تعمق طولانی گفت: پادشاه بزرگ، بیایید یک کار تکنیکی را انجام می دهیم، ببینیم چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. و آن این که در اختیار این هر سه جنرال دو دانه شفتالو قرار می دهیم. برایشان پیغام می فرستیم که قدرتمندترین در بین شما باید از این دو شفتالو یکی را بخورد. شفتالو دو دانه و جنرالان سه تن بودند. زمان این پیغام را به دست آوردن در سر تقسیم بین خود ناسازگار شدند، چون که به یکی از آنها یک شفتالو نمی رسید. خلاصه به هدف اخذ یک شفتالو عرصه دست پیش کردن و دو جنرال دو شفتالو را برداشتن. در همین حال آن که بی نصیب مانده بود با یک غضب آتشین دست بر شمشیر برد و هر دو رفیق خود را به خون آغشته کرد و کشت. اما لحظه ای نگذشته بود عقل بر سرش آمد و شروع کرد به ملامت کردن خود و دانست که گویا چه بی غیرتی نموده که به خاطر یک شفتالو رفقایی که یک عمر با وی آشنا بودن را از بین برده است. می دانید این جنرال باقی مانده به این همه ندامت و پشیمانی تاب نیاورد و با شمشیری که دوی دیگر را کشته بود خود را نیز به هلاکت رساند و در پهلوی دو رفیق کشته خود قرار گرفت. نگهداری آثار باستانی در شماری از کشورها استراتژی خاص خود را دارد و ساحات باستانی به طور قطع در تصرف و دید دقیق همان دولت توسط نهادهای مربوط به آن است که هر آن پاسداری و حفاظت از آن را وجیبه ایمانی و وجدانی خود می دانند و هر لحظه به هدف نگهداری سالم و تعمیر و ترمیم آن بودجه های تخصیص داده و از توریسم این آثار پول های هنگفتی به دولت خود کمایی می کنند. و اما در کشور ما هر روز و هر هفته گزارش های از تخریب، قاچاق و سرقت آثار باستانی به گوش می رسد و دولت و نهادهای زیر ربط خمی به ابرو نمی آورند و اداراتی با عناوین متول با پرسنل های بیشمار معاش از دولت دریافت می کنند و شماری تا هنوز وجیبه در قبال وظیفه را نیز نمی خواهند ادا نمایند. از این سلسله هست بی توجهی با آثار تاریخی ولایت بدخشان که همکارم اجمل آریان گزارشی از آن دارد.
Thank you. آبادات تاریخی در ولایت بدخشان در حالی از بین رفتن است. بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته، دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزارچشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است، در ولسوالی واخان و در سرحد کشور چین واقع است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که نبود امکانات و وضعیت ناگوار امنیتی باعث شده تا از آبادات تاریخی در ولسوالی ها که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد نگهداری لازم صورت گیرد. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آبادات این ولایت در مدت کوتاهی تخریب شده و با خاک یکسان خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در این ولایت در مجموع 22 آباده تاریخی ثبت و راجستر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد که در شهر فیض‌آباد و اشت ولسوالی واقع بوده و مشهورترین آن پل خشتی دریای کوکچه، خرقه مبارک، آرامگاه های میر یاریبیک، میر غیاث و حکیم ناصر خسرو می باشد. سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در مورد آبیده های تاریخی این ولایت برادی آزادی چنین گفت:
از 22 آبیده حکیم ناصر خسرو تکمیل است. میر یاریبیک تا حدود 90% کار بالا صورت گرفته. حمام قدیمی، شهر قدیمی تا حدود 50% کار بالاش ادامه دارد و مدرسه به نام ملابرات هم در متای یمگان است و هم تکمیل شده. 4 یا 5 آبیده ترمیم شده و دولت ترمیم تکمیل هستند که ترمیم تا این سال کاملا در اینو ترمیم میشه.
نهب افزود که نبود امکانات لازم مانع آگاهی از آبادات و ساحات تاریخی شده است و می افزاید که بیشتر آبادات تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع دارد و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از 57 منار تاریخی و ایرانه های ولسوالی های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نام برد.
نگرانی ها از نایه آبادات در صورتی که صورت نگیرند، خب طبعا بساری از این دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه هایی هستن که تخریب شده، جاهاش ماندنی. 6 یا 7 آبیده در مرکز است که به اینا تا اندازه زیاد رسیدگی میشه، ولی حالی بلوسوالی هایی که ما داریم در دور دست است که همی بنیاد یا واخان یا مؤسسات دیگه را که باز وزارت با اونو پروتکل نکنه امکان داره اونو دور شوه. اگر نکنه دیگه آسیب پذیری آبیده گپی حتمی است.
مدیر هنر و فرهنگ میگوید که در این ولایت به خاطر موزیم ملی وجود ندارد که تا به حال حفریات از سوی باستانشناسان صورت نگرفته تا آثار تاریخی به دست آید و در موزیم نگهداری شود. وی بیان نمود که در سال 1385 همزمان با دریافت یک گور دستجمی در دشت قرغ شهر فیض‌آباد، یک مرکز رسمن به نام موزیم شهدا نامگذاری شده است.
در بدخشان چند شهرک تاریخی را تا بار دبارش یادداشت داریم. او شهرها یک شهر خمچان قدیم است. پیش از اینکه فیض‌آباد شهر فعلی آباد شود، او خمچان مرکز بدخشان بوده. دیگر شهرهای باستان ما شهر بارستان قدیم است که از جمله شهرهای بسیار با ارزش و اهمیت تاریخی بوده که تا بازم معرفین بوده میگن بدخشان جا بوده که ارتباطش با چین و با شهرهای وقت از این بارستان بوده. او شهرم در زمان چنگیز خان خراب میشه که این روز در بارک آثار این شهر وجود داره. و
از سوی دیگر آگاهان امور فرهنگی و تاریخی نیز وضعیت کنونی آبادات تاریخی و ساحات باستانی در بدخشان را نگران کننده می خوانند. آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم کرده و هشدار می دهند که با گذشت زمان این سرمایه تاریخی نابود خواهد شد. نقیب الرحمن شمزی، آگاه مسائل فرهنگی و تاریخی، در مورد آبادات تاریخی می گوید که بی‌توجهی دولت در حفظ و مراقبت ساحات باستانی کار است.
آبیده های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا می رویم در مورد ازی تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که برای ما ثبوت موجود است و نو آبیده های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبیده های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
وای میگید که ساحات باستانی و آبیده تاریخی در ولایت بدخشان با خطر تخریب مواجه می باشد. او افزود که دولت باید در این خصوص هر چیز زودتر دست به کار شود. به باور باستانشناسان و فرهنگیان، اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با بیدات تاریخی نوله توجه صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته، یکی از ولایت‌های کوهستانی و سرسبز بوده و با تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد دارد. این ولایت دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا و یاقوت بوده و بیدهای تاریخی دلالت بر قدامت آن می نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامع است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشان‌ترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانون‌گذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می‌دانند. در این دوره بیش از 50 فقر قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم به نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره غازی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماه‌نامه یا فصل‌نامه راه‌اندازی شد. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. جراید آزاد دوره امان الله خان، انیس. این روزنامه که اتفاقاً امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی‌الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیس یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی‌الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحوه وجود داشت، در این دوره رونق بیشتر کسب نموده و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم قاضی امان‌الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت. اولین رادیوها بر رادیوی گوشکی یا کریستال مشهور بودند. بعدن دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچته کابل نصب نموده و مردم در آنجا اجتماع می کردند تا صدای رادیو را بشنوند. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهر شاه در سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شده و در سال 1317 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار شد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
عدرو می نمایی خنده